اتحادیه اروپا پس از گزارش وزارت خارجه آمریکا بر حمایت از کودکان در افغانستان تاکید ورزیده است. در این گزارش گفته شده بود که حکومت افغانستان نتوانسته به درستی به سوء استفاده جنسی از کودکان و سربازگیری از آنان رسیدگی کند. و رئیس جمهور فرانسه گفته که در نظر دارد برای گفتگو با رئیس جمهور روسیه درباره مسائل مهم به زودی از آن کشور دیدن کند. با برنامه نوعی صبح از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. برنامه های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان قتل دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را عمل غیر انسانی دانسته و آن را شدیداً محکوم کرده است. اتحادیه اروپا در مورد افزایش میزان خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده و مقام‌های اتحادیه اروپا می‌گویند که در کنفرانس درباره مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا در جهان حدود 6 میلیارد دلار کمک مالی تعهد صورت گرفته. تفصیل خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان قتل دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را عمل غیر انسانی دانسته است. آقای خلیلزاد صبح زود امروز در حساب توییترش نوشت که حمله تروریستی بالای فاطمه خلیل و جاوید فولاد را با شدیدترین الفاظ محکوم میکند. وی گفته است که از خواست افغانان برای غلبه و ناهنجاری ها و ادامه حرکت به سوی صلح دائمی و با عزت که حقوق همه رعایت شود حمایت میکند. دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی که در موترشان گذاشته شده بود صبح دیروز در منطقه احمد شاه بابا در کابل جان باختند. مسئولیت انفجار را هنوز کس یا گروه نپذیرفته. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در توییتر نوشته است که طالبان در این رویداد دست ندارند. اتحادیه اروپا و دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما نیز این حمله را محکوم کردند. اتحادیه اروپا در مورد افزایش میزان خشونت در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. رونالد کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان دیروز شنبه 27 ماه جون در حساب توییترش نوشت که وزیران خارجه 27 کشور عضو این اتحادیه و جوسپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در بیانیه مشترک گفتند که میزان بلند ناپذیرفتنی خشونت و دوام حمله های تروریستی توسط طالبان پس از توافق دوحه برعکس توقعات بوده و امیدواری برای مذاکرات بین افغانان را تضعیف میکند. پیش از این حکومت افغانستان گفته بود که طالبان به جای کاهش خشونت حمله هایشان را در ماهای اخیر افزایش دادند، اما طالبان گفتند که حمله های خود را 40% کاهش دادند. در نتیجه دو انفجار ماین در ولسوالی مینگجیک که ولایت جوزجان یک نوجوان به روز شنبه کشته شد و یک پیرمرد و یک کودک زخم برداشتند. مطیع الله احسان ولسوال مینگجیک شام دیروز در این باره به رادیو آزادی جزئیات داد.
دو نفر، یک مرد 64 ساله و یک پسر 6 ساله از اثر انفجار ماین جای طالبا زخمی میشه. طرف شرط سوالی رخ میده در اونجا یک پسر 14 ساله شهید میشه، چون که طالبا اونجا در مسیر سرک در ماین خاطر بیدار امنیت جوازه کرده.
طالبان درباره ادعای این مقام محلی ولایت جوزجان مبنی بر دست داشتن این گروه در انفجارهای دیروز در ولسوالی مینگجیک هنوز چیز نگفتند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. یک رسانه خبری نیمه رسمی ایران در یک اقدام کم سابقه سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه به روز شنبه خبر داد، اما این خبر سپس از وبسایت خبرگزاری تسنیم حذف شد. به اساس گزارش رویترز تسنیم خبر داده بود که اسماعیل قاآنی طی روزهای اخیر از شهرک ابو کمال در سوریه دیدن کرده بود. این شهرک در نزدیک مرز عراق موقعیت دارد. به گزارش رویترز خبرگزاری تسنیم درباره دلیل حذف این خبر توضیح نداده است. قانی پس از کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران شد. سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس در اوایل ماه جنوری امسال در جریان دیدار از بغداد پایتخت عراق در حمله هوایی آمریکا کشته شد. مقام های اتحادیه اروپا می گویند که در کنفرانس درباره مبارزه با همگیری ویروس کرونا در جهان حدود 6 میلیارد دلار کمک مالی تعهد صورت گرفته. این مقام ها می گویند این کمک مالی به هدف ساختن واکسن ضد بیماری کووید 19، اجرای آزمایشات و درمان بیماری تعهد شده. اورسولا وان در لین رئیس کمیسیون اروپایی از این کنفرانس بروز شنبه 27 ماه جون میزبانی کرد. این نشست بین المللی از راه دور به شکل آنلاین برگزار شد و در آن شماره از رهبران از جمله انگلا مرکل، صدر اعظم جرمنی و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه اشتراک کرده بودند. یک سخنگوی کمیسیون اروپایی گفته است که این کمیسیون قبلا حدود 10 میلیارد یورو برای ساختن واکسن ضد بیماری کووید 19 جمع آوری کرده است. به اساس آمار پانتون جان هاپکینز آمریکا، شمار مبتلایان ویروس کرونا در جهان نزدیک 10 میلیون و تعداد جان باختگان به بیش از 500 هزار نفر رسیده است. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch هشدار داده است که حکومت ترکمنستان با تکذیب شیوع همگیری ویروس کرونا در آن کشور، صحت و سلامتی شهروندانش را با تهدید مواجه می‌سازد. این سازمان به روز شنبه از حکومت ترکمنستان خواست تا اطلاعات مربوط به همگیری ویروس کرونا در آن کشور را جمع‌آوری و نشر کند، زمین اجرای آزمایشات گسترده را فراهم کند و خاموش ساختن کارمندان صحی را توقف دهد. ترکمنستان یکی از معدود کشورهای جهان است که ادعا می کند هیچ مورد بیماری کووید 19 در آن وجود ندارد. راچل دنبر معاون بخش اروپا و آسیای میانه در سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است با هر دقیقه که حکومت ترکمنستان حقیقت را در مورد بیماری کووید 19 پنهان می کند، زندگی و سلامتی مردم این کشور را در معرض خطر قرار می دهد. و خبر آخر این که مقام های بریتانیا میگویند یک مرد 25 ساله مظنون پس از حمله تروریستی با چاقو در این کشور به 3 مورد قتل و 3 مورد اقدام به قتل متهم شده است. این حمله به روز شنبه هفته گذشته در یک پارک در شهر ریدینگ بریتانیا صورت گرفته بود. به گفته پلیس در این حمله 3 تن کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. انگیزه رویداد تا هنوز معلوم نشده. به گفته مقام ها این مرد خیری سعدالله نام دارد و منابع امنیتی گفتند او شهروند لیبیا است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. اتحادیه اروپا پس از گزارش وزارت خارجه آمریکا بر حمایت از کودکان در افغانستان تاکید ورزیده.
حفاظت از زندگی و رفاه اطفال برای همه جوامع خصوصا هنگام منازعات باید خیلی مهم باشد.
درباره رسیدگی به مشکل‌های محصلین افغان در هند با شارژ دفیر سفارت افغانستان در دهلی نو گفتگو کردیم.
چیزی که بسیار مهم بود برای ما صحبت کردن با ICCR یا شورای فرهنگی هند بود تا ای که ما مطمئن شویم که حقوق ماهیانه یا مدد معاش محصولینی که توسط بورسیه های ICCR به هند آمدن اینا به موقع پرداخت شود.
روزنامه های غربی را هم مرور میکنیم و برایتان میگوییم که درباره افغانستان چی نوشتند. در مسائل بین المللی میشنوید که رئیس جمهور فرانسه گفته در نظر دارد برای گفتگو با رئیس جمهور روسیه درباره مسائل مهم و زودی از آن کشور دیدن کند. دو برنامه هفتوار هم داریم، هوای تازه و حقیقت چیست که در نیمه دوم ساعت پخش میشوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. سپاس که تا حال ما را همراهی میکنید. اتحادیه اروپا پس از گسترش وزارت خارجه آمریکا بر پشتیبانی از کودکان در افغانستان تاکید ورزید. در این گسترش گفته شده بود که حکومت افغانستان نتوانسته به درستی به سوی استفاده جنسی از کودکان و سربازگیری از آنان رسیدگی کند. وزارت خارجه ایالات متحده افغانستان را در فهرست کشورهای جای داده که برای جلوگیری از قاچاق انسان به اندازه کافی تلاش نکردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
اتحادیه اروپا میگوید موضوعات مهم در مورد حمایت اجتماعی و قانونی کودکان در افغانستان که در گزارش اخیر وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا برجسته شده در اولویت کاری این اتحادیه نیز قرار دارد. وزارت امور خارجه آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان که 25 جون نشر شد، افغانستان را در لیست موسوم به ردیف 3 کشورهای قرار داد که از حد اقل معیارها برای جلوگیری از قاچاق انسان برخوردار نیستند و تلاش‌های قابل توجه را در مبارزه با آن انجام نمی‌دهند. کشورهای رده سوم شامل ایران، روسیه، بلاروس و ترکمنستان است. در این گزارش همچنان گفته شده که حکومت افغانستان در مبارزه با بردگی جنسی اطفال و استخدام عساکر کودک نیز ناکام شده است. ویرجینیا باتو سخنگوی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به این گزارش وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا به رادیو آزادی گفت: Protecting the lives and welfare of children should be central to every. حفاظت از زندگی و رفاه اطفال برای همه جوامع، خصوصا هنگام منازعات، باید خیلی مهم باشد. طوری که بعد از سوء رفتار جنسی با کودکان در لوگر که در این گزارش مستند ساخته شده ما گفتیم، اطفال در افغانستان باید در برابر سوء استفاده جنسی و خشونت‌ها حفاظت شوند و این امر باید در اولویت کاری حکومت، نیروهای امنیتی و دفاعی و جامعه مدنی افغانستان قرار داشته باشد. National Security and Defense
Forces and Civil Society. به گفته ویرجینیا باتو، این نگرانی ها به طور مستقیم با حکومت افغانستان مطرح شده و از آنها خواسته شده که اقدامات مشخص را بر اساس یافته های این گزارش اتخاذ کنند. وزارت امور خارجه آمریکا گفته است در زمان تهیه این گزارش سیاست بردگی جنسی به شکل بچه‌بازی در محافل دولتی وجود داشته و کودکان برای جنگ جذب شدند. اما در گزارش همچنان گفته شده که حکومت افغانستان تعداد مراکز خاص حمایت از پسران زیر سن را در مراکز استخدام پلیس افزایش داده و از جذب 357 پسر زیر سن قانونی نیز جلوگیری کرده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده است. ذبیح الله فرهنگ مسئول نشرات این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان باید با این مشکل مبارزه کند و در مورد حراست از حقوق بشری کودکان اطمینان حاصل کند. بر اساس گزارش وزارت امور خارجه آمریکا با وصف تایید گسترده مقامات محلی در مورد این که بسیاری پلیس‌ها به طور خاص قمندانان پوسته‌های دوردست پسران را برای بچه‌بازی استخدام می‌کنند، شماره از مقامات عالی رتبه ولایات به شمول مقامات وزارت داخلی افغانستان موجودیت بچه‌بازی را در بین پلیس قاطعانه رد کردند که به گفته وزارت خارجه آمریکا در نتیجه حکومت افغانستان هرگز یک افسر پلیس را به خاطر بچه‌بازی تحت پیگرد قانونی قرار نداده است.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 100.5.
روی این موج ها شنونده رادیو آزادی هستید. از همراهیتان سپاس. 9:14 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شماری از محصلین افغان در هند میگویند که از ماه مارچ به این طرف که محدودیت ها به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در آن کشور وضع شد با مشکل های مختلف روبرو هستند. این محصلین شکایت میکنند که سفارت افغانستان در دهلی نو با آنها تماس منظم ندارد و به مشکل هایشان رسیدگی نکرده. شکایت های محصلین افغان در هند مبنی بر عدم رسیدگی به مشکلات آنها پس از آن بالا گرفت که یک محصل افغان به تازگی در آن کشور خودکشی کرد. در آغاز گفتگوی تلفنی که با طاهر قادری شارژ دفیر سفارت افغانستان در دهلی نو داشتم، از وی پرسیدم که سفارت افغانستان تا چه اندازه با محصلین افغان در تماس است و آیا مشکلهای تحصیلی آنان را با مقامهای هند در میان گذاشته؟
اتفاقا وقت قیودات در اینجا محدودیت ها به خاطر کرونا و بیماری مولد کرونا در اینجا وضع شد، ما در واقع در آخرای ماه مارچ شروع کردیم با ایجاد تماس با محصلین عزیز ما. از نخستین گروه های واتساپ ما در اینجا ایجاد کردیم و تمام دیپلومات های ما را بر اساس هدایت جناب وزیر صاحب گفتن که شما به شکل دوامدار با محصلین در تماس باشین. ما تقریبا با تمامی محصلین ما که در سراسر هند بودن با نماینده هایشان ایده میخواییم که خدمت شما عرض کنم که ما 16,000 محصل داریم. خب این خیلی هم ایدئال نیست که ما با یک صحبت بکنیم. تلاش ما این بوده که با نماینده هایشان صحبت بکنیم تا پیام ما به اونا برسند. و پیام اول ما، نخستین پیام های ما بر محصلین ما، موضوع مسائل صحی بود که توقع ما از اونایی بود که شما لطفاً به نکات مهم صحی توجه بکنیم و بعد قانون کشور میزبان مراعات بکنیم و قرنطینه در اینجا مراعات کنیم تا اینکه ما برای حل میرسیم. خب خیلی زودی چیزی که بسیار مهم بود برای ما صحبت کردن با ICCR یا شورای فرهنگی هند بود تا اینکه ما مطمئن شدیم که حقوق ماهیانه یا مدد معاش محصلینی که توسط بورسیه های ICCR به هند آمدن اینا به موقع پرداخت شود. یعنی در حتی روزهای بسیار شدید قرنطین هم شاید 4-5 روز بیشتر طول نکشته باشه که پول اینا پرداخت شد. خب ما به شکل دوامدار تا فعلا هم در تماس هستیم.
محصلین افغان در هند نگرانی دارند که یک مقدار پول را که دریافت میکنن قطع خواهد شد و یک تعداد دیگر میگویند که مدت اعتبار ویزایشان ختم شده و در راستای تمدید ویزا یا عقض ویزای جدید با مشکل روبرو هستند. شما این موضوع را پیگیری کردید؟
جناب پروفسور، من خدمت شما عرض بکنم که محصلین عزیز ما، اونایی که توسط ICCR آمدن، پولشان به موقع پرداخت میشه و هیچ چیز قطع قرار نیست قطع شود. اونایی که خصوصی آمدن، ما با پوانتونایشان صحبت کردیم که خانواده اینا از طریق حساب های بانکی که پول میفرسته، چون در زمان قرنطینه یک تعداد بانک ها کار نمیداد، اونا هم دچار مشکل نشن. فعلا فروخت من خدمت شما عرض بکنم که فعلا قرنطینه تقریبا برداشته شده در سراسر هند. وضعیت به شکل نرمال، تقریبا به شکل نرمال پیش میره. دروس امتحانات این پانتون ها در جولای قرار است برای انداخته شود، در ماه سپتامبر دوباره دروس آغاز میشه. و اما قسم خدمت شما عرض کنم که در مورد ویزا شما یاد کردین، خوشبختانه که وزارت خارجه هند برای ما تقریبا 2 ماه پیش برای ما اطلاع داد و ما این از طریق اطلاعی ها پخش کردیم که هر شهروند افغانستان، چی محصل، چی کسی که در اینجا مقیم هست و چی کسی که در اینجا برای سیاحت و یا برای تداوی آمده، در صورتی که در جریان امی قرنطینه و محدودیت ها ویزای اینا اکسپایر شده باشه، اینا مشکل نداره، مدت اقامت خود را میتونن تمدید بکنن بدون هیچ مشکلی. البته از خود یک شیوه داره، شیوه که شما یا به افارارو و یکی از این مراکزی که برای ثبت نام خارجی ها از اونجا میرین درخواست میتونی از طریق فرمای آنلاین که فعلا هم محصلین عزیز ما میتونن این کارو بکنن.
قادری صاحب، تا فعلا با چی تعداد از محصلین افغان از هند به افغانستان انتقال داده شدن یا از هند بازگشتن به افغانستان؟
فروغ صاحب، من خدمت شما عرض بکنم که تعدادش تعداد مشخص نیست. شما 25 پرواز تا فعلا داشتیم به افغانستان از آغاز قرنطینه، از اواخر ماه مارس که قرنطینه وضع شد تا فعلا 7,000 شهروند افغانستان به کشور برگشتن که یک تعداد شاید زیاد از این در اواخر محصلین عزیز ما بودند. فقط 2 پوهنتون از ما درخواست انتقال محصلین، یعنی گفتن که ما پوهنتون ما بسته هست، شما انتقال بکنید. بقیه نهادها همه تاکید بر بودن محصلین در هند میکنند. چرا ما این خدمت شما فروخت به عرض بکنم برای محصلین عزیز ما که صدای ما را میشنوند که وقتی اینا برمیگردن به افغانستان، برای برگشت دوبارهشان ممکن است ویزه نتند. همیال هر ویزه که کشور هند با ویزه هند ترک گفته، برای برگشتشان دوباره هند ویزا کلن باطل شده، حتی 1 ساله و 2 ساله، و اینا از اول باید دوباره برن ویزه بگیرن که ممکن است که نتنی کاره.
گفتگوی بود با طاهر قادری، شارژ دفیر سفارت افغانستان در دهلی نو. نسخه مکمل این گفتگو در وبسایت رادیو آزادی موجود است، azadiradio.com.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 9:20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. درست ساعت 9:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت 2 برنامه هفتوار پخش می‌شوند. حقیقت چیست و هوای تازه؟ حالا بیاید بشنویم که روزنامه‌های غربی درباره افغانستان چی نوشتند. شماره از این روزنامه‌ها را فرشته نگاه مرور کرده.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های استخباراتی ایالات متحده گفته که یک واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه به جنگجویان وابسته به طالبان برای کشتن نیروهای آمریکایی و ائتلاف در افغانستان پاداش داده است. در این گزارش که روز جمعه نشر شد گفته شده که اطلاعات در این مورد با دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در ماه مارچ در میان گذاشته شده بود و واشنگتن در واکنش به آن درباره برخی اقدامات هم غور کرده بود که ممکن بود به افزایش تنش میان آمریکا و روسیه بیانجامد. در گزارش گفته شده که این اقدامات وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه را در بر می‌گرفت، اما بر اساس گزارش نیویورک تایمز هنوز در مورد پاسخ‌دهی به این موضوع تصمیم اتخاذ نشده. کرملین هم گفته که از پرداخت پاداش به جنگجویان وابسته به طالبان برای هدف قرار دادن نیروهای آمریکایی در افغانستان آگاه نیست. دیمیتری پسکوف سخنگوی رئیس جمهور روسیه گفته در صورت اطلاع از موضوع واکنش نشان می‌دادند. همچنان طالبان گرفتن پول از روسیه به هدف کشتن نیروهای آمریکایی در افغانستان را رد کردند. زبیولا مجاهد یک سخنگوی این گروه دیروز در پیام به رادیو آزادی گفت جنگجویان این گروه در 19 سال گذشته با سلاح دست داشته و منابع داخلی علیه آمریکا در افغانستان جنگیدند. مجاهد نشر این گزارش از سوی نیویورک تایمز را تلاش برای اخلال روند صلح افغانستان خواند. سرمفتش وزارت دفاع آمریکا در اوایل سال خورشیدی گزارش را در مورد افغانستان به کنگرس این کشور ارائه کرد که در آن از ماه جنوری تا 31 ماه مارچ وضعیت این کشور بررسی شده بود. در این گزارش به نگرش کشورهای منطقه نسبت به طالبان اشاره شده بود که بر اساس آن روسیه اتهام‌ها در مورد فراهم کردن اسلحه به این گروه را رد کرده بود. در ادامه آمده که مسکو از حمایت سیاسی از طالبان انکار نکرده و اینکه روسیه همچنان از رفع تحریم‌های سازمان ملل علیه این گروه هم پشتیبانی می‌کند. دیلی تلگراف هم به گزارش نیویورک تایمز پرداخته و به نقل از این گزارش نوشته که نظریه‌های زیاد موجود است در مورد اینکه چرا روسیه از عملات طالبان حمایت می‌کند و امیدوار است که آمریکا را در جنگ نگه دارد. دلیل همکاری روسیه با طالبان مشخص نیست، اما تلگراف گفته روسیه ممکن است به خاطر کشته شدن گروهی از سربازان اجیر روسی در جریان عملیات ایالات متحده بر سوریه در سال 2018 به دنبال انتقام گیری باشد. در ادامه آمده که طالبان این نوع عملات را به رهبری واحد مخفی استخبارات روسیه موسوم به GRU انجام داده. گفته می شود که این واحد مخفی استخبارات نظامی روسیه در سوی قصد های در اروپا و نیز دیگر فعالیت ها هم دخیل بوده. در ادامه از حمله تقریبا 2 سال پیش یادآوری شده که در آن سرگی سکریپال جاسوس پیشین روس و دخترش در سالزبری بریتانیا با ماده کیمیاوی زهرآگین نوویچوک مسموم ساخته شده بودند. آن پدر و دختر شفا یافتند.
نو 23 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنونده رادیو آزادی هستید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رئیس جمهور فرانسه میگوید قصد دارد به زودی از روسیه دیدن کند. امانوئل مکرون به روز شنبه گفت که برای ادامه گفتگوها با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه درباره مسائل کلیدی مانند موضوعات امنیتی و تغییر اقلیم به روسیه سفر خواهد کرد. بیشتر از آرش همایون بشنوید.
امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه دیروز 27 جون گفت که قصد دارد به زودی به مسکو سفر کند و با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روی موضوعات کلیدی مانند امنیت و تغییر اقلیم جهان مذاکرات را ادامه دهد. آقای مکرون همچنان اتحادیه اروپا و پیمان ناتو را تشویق کرده تا دوباره به مشارکت استراتژیک با مسکو بپردازند. وی گفته است روش ناسازگار اروپا با روسیه با شکست مواجه شده است. رؤسای جمهور فرانسه و روسیه روز قبل از این نظارات از طریق ویدیو کنفرانس نیز با هم صحبت کردند. امانوئل مکرون دیروز 27 جون از طریق تویتر نوشت گفتگوهای اعتمادسازی که با رئیس جمهور پوتین در فورت بریگانکون آغاز شده ادامه دارد. به گفته آقای مکرون، ما به جلو پیش می رویم و من به زودی به مسکو سفر خواهم کرد. ایمانوئل مکرون با اشاره به موضوعات مورد بحث با روسیه گفته، امنیت اروپا در گیهای منطقه‌ای، وضعیت تغییر اقلیم از جمله ذوب شدن یخ‌های قطب شمال مسائلی هستند که در صدر گفتگوها قرار دارند. تهاجم روسیه به اوکراین، نقش این کشور در منازعات سوریه، دخالت ادعا شده مسکو در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا و سایر دموکراسی‌ها، مسمومیت‌ها و ترورهای ادعا شده توسط روسیه در شهرهای اروپا، مسائلی هستند که روابط مسکو را با غرب با تنش‌های مواجه ساخته است. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه 26 جون بعد از کنفرانس ویدیویی با ولادیمیر پوتین گفت، همه بحران‌های منطقه‌ای را که ما تجربه کردیم، اهمیت آن را نشان می‌دهد که فضای اروپا به معنی گسترده آن از لیسبون تا ولادیوستوک فضای واقعی همکاری و صلح است. رئیس جمهور فرانسه همچنان بر تطبیق نقشه راه برای ختم منازعه در اوکراین تاکید کرده است. در نتیجه درگیری بین نیروهای اوکراینی و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه، از ماه اپریل سال 2014 میلادی تا اکنون حدود 13200 تن کشته شدند. ایمانوئل مکرون خواستار ختم مداخلات خارجی در لیبیا نیز شده است. روسیه و چندین کشور دیگر از جنرال خلیفه حفتر در جنگ وی با نیروهای حکومت توافق ملی لیبیا که توسط سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده حمایت می کنند. ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه می خواست در مراسم گرامی داشت از 75 سالگرد پیروزی بر آلمان نازی در جنگ دوم جهانی در میدان سرخ مسکو اشتراک کند. اما این مراسم تا 23 جون به دلیل همگیری ویروس کرونا به تعویق افتاد و رئیس جمهور فرانسه نیز در آن شرکت نکرد.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
شماری از باشندگان مناطق کوهستانی و مرزی ولایت بدخشان میگویند که بهای مواد خوراکه در این مناطق خیلی افزایش یافته. به گفته آنها در گذشته مواد غذایی به شماری از ولسوالی های بدخشان از طریق تاجکستان انتقال میشد، اما پس از شیوع ویروس کرونا و بسته شدن مرزها آنها با کمبود مواد غذایی مواجه شدند. نعمت الله احمدی خبرنگار رادیو آزادی از بدخشان گزارش میدهد.
ساکنان ولسوالی خواهان، منطقه دوردستی در شرق بدخشان و در مرز تاجیکستان، با کمبود مواد خوراکی مواجه هستند. آنها میگویند که بدنبال شیوع ویروس کرونا، تاجیکستان 3 ماه پیش مرزهای خود را بست و انتقال مواد خوراکی به این منطقه ناممکن شد. راه‌های داخلی بدخشان به دلیل خرابی و ناامنی برای انتقال مواد خوراکی مساعد نیست. به همین دلیل پیش از این مردم ولسوالی خواهان مواد خوراکی خود را از طریق تاجیکستان تامین می‌کردند. کریم الله ساکن این منطقه میگوید که بهای مواد خوراکی در خواهان افزایش یافته است.
کشور تاجیکستان مرزها را بسته کرده و مدتی 5 و 6 ماه بیشتر میشود که مرزها بسته است و مردم دروازه‌ها به مشکلات دست پنجه نرم میکنند. واقعا اگر این مرز باز نشود، مردم بسیار مشکلات جدی میشود. یک بوریال قیمت آن که فعلا به 3000 افغانی رسیده است در اوج هم یافت نمیشود. سرک هایی که از طرق خود افغانستان هم هستند بسته است نسبت به ناامنی هایی که در ولسوالی های همجوار وجود دارد.
طلب الدین قادری معاون شورای ولایتی بدخشان بر رادیو آزادی گفت که اگر تاجیکستان مانند سالهای قبل همکاری نکند، مردم ولسوالی خواهان و دروازه‌ها زمستان سختی در پیش خواهند داشت.
ولسوالی خواهان چهار اطرافش مسدود است، بجز از یکی از اون مسیر پلی که بالای مسیر دریای امو ایمار کردن، از اون مسیر باید اینا مواد ارتزاقی و غیر ارتزاقی خود اینا باید به محل برسانند. هنوز هم حکومت توجه نمیکنه که حداقل به این مردم مواد غذایی و غیر غذایی مورد نیاز زندگی روزمره اینا را برساند.
اما نگ محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید که مرزهای افغانستان و تاجیکستان تنها 45 روز به دلیل شیوع ویروس کرونا مسدود شده بود، اما حالا باز است.
به مدت 40 تا 45 روز پل بروی عبور و مرور مسدود بود، به خصوص اموال تجارتی و مواد زبرجویتی مردم افغانستان و به خصوص ولسوالی خواهان بند بود، ولی خوشبختانه پس دوباره باز شد و اموال تجارتی و مواد ضروری که مردمی باشندگان این ولسوالی ضرورت داشته باشند، اینا توسط تجار کشور دوست تاجیکستان تا سر پل آورده میشه و از این جهت با از اون طرف به تجار افغان سپرده میشه.
9 ولسوالی بدخشان بیشتر از 1300 کیلومتر مرز مشترک با کشور تاجیکستان دارد. پس از ساخت 5 پل مشترک بر فراز رود یامو، ساکنان مرزی بدخشان روابط خوبی برای داد و ستد با تاجیکستان برقرار کردند. این پلها فشار ناشی از ناامنی و حضور گروه طالبان در بدخشان را کاهش داد. اما شیوع ویروس کرونا باعث مسدود شدن مرزها شد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
نونیم صبح وقت افغانستان است. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. حالا فشرده خبرها را بشنوید. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان قتل دو کارمند کمیسیون مستقل حقوق بشر این کشور را عمل غیر انسانی دانسته و آن را با شدیدترین الفاظ محکوم کرده است. فاطمه خلیل و جاوید فولاد در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی که در موترشان گذاشته شده بود صبح دیروز در منطقه احمد شاه بابا در کابل جان باختند. در نتیجه دو انفجار ماین در ولسوالی منگجیک که ولایت جوزجان، یک نوجوان به روز شنبه کشته شد و یک پیرمرد و یک کودک زخمی شدند. رئیس جمهور محمد اشرف غنی دستور داده است تا در زمینه پرداخت معاشات دکتران و دیگر کارمندان صحی شفاخانه های مختص بر بیماران کووید 19 در این کشور اقدام عاجل صورت گیرد. یک رسانه خبری نیمه رسمی ایران در یک اقدام کم سابقه سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به سوریه به روز شنبه خبر داد، اما این خبر سپس از وبسایت خبرگزاری تسنیم حذف شد. مقام های اتحادیه اروپا می گویند که در کنفرانس درباره مبارزه با همگیری ویروس کرونا در جهان حدود 6 میلیارد دلار کمک مالی تعهد صورت گرفته. سازمان دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch هشدار داده است که حکومت ترکمنستان با تکذیب شیوع همگیری ویروس کرونا در آن کشور صحت و سلامتی شهروندانش را با تهدید مواجه می سازد. و مقام های بریتانیا می گویند که یک مرد 25 ساله مسنون پس از حمله تروریستی با چاقو در آن کشور به 3 مورد قتل و 3 مورد اقدام به قتل متهم شده است. تفصیل این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما
دل و 98 یک دفعه فرمه خوانه پولی کردیم به خاطر می تذکره تذکری الکترونیکی بگیریم که پولی یکی از متقاعدین ریاست انسجام و خورا بربود به وزارت حج و اوقاف نیکه رفتیم تقریبا 17 ساعت رفام دادیم آخری گفتم فرمان آتر شده شما بری از طریق انترنت ایره روان کنید رفتیم خرانتیم شد انترنت هم نشد تا عمل خوب بازید آبار از آمر که رفتیم اجاله او میاید که به نظر شما تا که تذکره الکترونیکی نیست باشه حالا میو کمه چرا میتونم به سرم از دمی کنه چرا یکی تذکره الکترونیکی ما از پاکستان داریم از ایران داریم یکی جمعه که جای دیگه شما بگه یکی که فرزن نمی که ما اگه از کجا پیدا کنیم یک گفت ناخی یک دو جلالی به حکومتی ضرور نیست اینی که ما خواهیش کنم و هم از رئیس روی جمهور که اینی باید تلاشا را پس کنن ما مردم بیشاره مظلوم فرزن یک تفاوی رو ما از 25 یا 30 سال رو میتونیم ولم نمی که مردم اعلام بکنن وقتی مردم اینی یک تذکره نمی که تمام کتابه خمیر اجرا بکنه هیچ چیز رو بس کنی کنن یا
هیچ چال است نه مال نه سر آدم در امنیت است تمام روز بروز امنیت خراب شده میره در روز روشن اختطاف است در روز روشن قتل است مردم پیش روی خانه قتل میشه در امنیت در کل مملکت خراب است این وزیر داخله چی میکنه ولی از خودش کار با اهل کار بسپرد
شاید عبدالبصیر هستم از ولایت فاریاب ولسوالی قیصار تنهای شبکه های اتصالات در مدت 15-16 روز میشه که رفتم مردم خیلی با عذاب است هیچ آنتنها نیست از طرف شب روز میره خواهش ما شما همی است که گفت مرا به مقامات برسانیم تا همه شبکه های اتصالات بر ما رها کنن مردم خیلی با عذاب است از طرف شب آنتنها 4 بجه میره از صبح 6 بجه میره
پیام شما نظر شماست
سا ساعت 9:34 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. حالا برنامه هوای تازه پخش می شود. بعد دنبال آن برنامه حقیقت چیست را بشنوید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های عزیز برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. جوانان می گویند برای مطالعه کتابخانه خاص برایشان وجود ندارد. عدم دسترسی جوانان به مراکز مطالعاتی سبب ایجاد چی مشکلات از دید آگاهی و سطح سواد در آنها شده می تواند؟ چگونه می توان کتابخانه های خاص برای جوانان ایجاد کرد؟ پاسخ به این سوالات را در گزارشی که همکارم رویا معدومی آماده کرده است تا حد در خواهیم یافت. بعد از گزارش در پیوند به موضوع مصاحبه را نیز با شما شریک می سازیم. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
از قدیما گفته شده است بهترین دوست کتاب است. مطالعه و کتابخوانی در رشد ذهنی جوانان و نوجوانان و بلند بردن سطح سواد آنها نقش مهمی دارد. اما امروزه می‌بینیم که کتابخوانی در بین جوانان خیلی ها کم رنگ است و جوانان از نبود کتابخانه ها در نقاط مختلف شهر شکایت دارند. تنها کتابخانه عام است که در مرکز و یک قسمت نامناسب و پر ازدحام شهر کابل موقعیت دارد. اما این کتابخانه نیز کتاب‌های نو و همساز با نیازهای جوانان ندارد. محمد عثمان، یک تن از محصلان پوهنتون‌های خصوصی، در مورد اینکه چرا امروز جوانان با کمبود کتابخانه ها مواجه هستند چنین گفت:
به نظر ما مشکلات افغانستان قدر فراوان است که وقت کافی به خاطر فکر کردن درباره از اینکه ما یکی از زیربناهای یک جامعه که کتابخانه تشکیل میده راجع به او فکر کنن و مشکلات دیگه فکر کنن وقت نداده برای از اینکه ما راجع به حل مشکل کتابخانه فکر کنیم. و مشکل دومی که وجود داره این است که هر چیز یک تقاضا وجود داره و نظر به تقاضا عرضه میشه. تقاضا به خاطر کتابخانی در شرایط امروزی کم است.
فردوس رسولی در قسمت کمبود کتابخانه ها جوانان را مقصر میداند. او میگوید هرگاه کتابخانه های زیاد ایجاد شود و جوانان مراجعه نکنند و علاقمندی به مطالعه نشان ندهند، ایجاد کتابخانه ها هیچ درد را دوا نخواهد کرد.
ما ببینیم فرهنگ کتابخانی نداریم. جوانای افغانستان محصول هستیم. ما میبینیم که جوان علاقه نداره که به کتاب بخونه. پس وقتی که یک جوان مطالعه نمیکنه، علاقه به کتاب نداره، پس کسایی که بعد همین امکانات برابر بسازه، پس وا هم دل زده میشه. همین باعث شده که کمبود کتابخانه ها در مناطق افغانستان، در مناطق کابل بیشتر شه. ما میبینیم کتابخانه در پانتون کابل داریم، کتابخانه هم هست. در این کتابخانه ها بریم شاید بیشتر 10 یا 20 نفر است که در روز مطالعه میکنه و هم شاید بسیار جوانای بسیار کم است که علاقه دارن.
حمزه یورش، یک تن از جوانان که خود شاعر و نویسنده نیز است، کتابخانه را اساس و تهداب یک کشور می‌داند و می‌گوید که تکنولوژی جوانان را تنبل ساخته است و به جای رفتن به کتابخانه به اینترنت مراجعه می‌کنند.
اگر ما به چند دهه قبل برگردیم، کتابخانه‌ها بیشتر بوده به تناسب نسبت به امروز، چون فقدان دسترسی به اینترنت و مسائل دیگه در اون وقت زمینه را بر این معیار ساخته بود که مردم بیشتر کتاب بخوانند و کتاب بیشتر چاپ شود. اما امروز فقدان کمبود چاپ کتاب ها را من شخصا به این باور هستم که وجود سایت های اینترنتی و صفحاتی که به گونه پی دی اف کتاب ها را به چاپ می رسانند، چون به اصری وقت و کمترین هزینه را داره، جایش را بیشتر از کتابخانه ها گرفته. فکر می کنم یکی از علل و عامل عمده کمبود و فقدان کتابخانه ها بیشتر در عصر معاصر و عصر تکنولوژی همین سایت های اینترنتی شده و یک کم میتونم بگم که ما را تنبل تر هم ساخته. در کل کتابخانه ها اساس و تهداب یک کشور هستند. شما اگر می خواین یک کشور را مطالعه بکنین، میرین به کتابخانه قانون اساسی مطالعه میکنین.
منالله پاکنیت از هزینه بالا برای خرید کتاب شکایت دارد. او میگوید در کتاب فروشی ها قیمت کتاب ها بالا است و جوانان نمیتوانند که به آسانی خریداری کنند.
در افغانستان کتابخانه نیست. جوانان با بسیار مشکلات
فراوان درگیر هستند. اگر ما یک مثال بتیم که یک جوان پنتون خلاص میکنه برش یک موضوع را میتن که باید بره تحقیق کنه، مونوگراف خود جور کنه، باید حداقل در یک مونوگراف 15 منبع استفاده شوه. کی منبع اگر مثلا برن یک مسئله خواهد نداره، بیکار است. مثلا فامیلش هم موقع نخواد داشته باشه که برازی 15 جلد کتاب بخره که او بره تحقیق کنه. و در پلی ازو فعلا کتابخانه عامه که ما داریم در افغانستان، چند باری که ما خودم رفتیم کتابایی که از اونجا ما گرفتیم مطالعه کردیم، دیدیم تمامش کتابهایی است که بسیار کتابای قدیمی است، به درد بخور نیست و جوانا به درد نمیخوره، کتابایی است که فکر کنی تر باشد نم داره. و ما از پرسونل از اونجا پرسان کردم که چرا چنین چیزی است، کتابا چرا تر است، چرا نم کشیده، میگن که ما در دهلیز دیک میکنیم، تفزو باعث شده کتابها را نمیبسازیم. بیشتر جوانا مشکلات اقتصادی دارن. ایره ما خودم جوان هستم، ما خودم میفهمم. در دوره تحصیل وقتی که من میخواستم یک کتاب بخرم، میرفتم در هر کتابخانه، هم پایین ترین کتاب از 200 افغانی کم نیست. در مجموع کتابهایی که در افغانستان فروخته میشه در کتابخانه خصوصی کلا قیمت است، هم پایین ترینش 250 افغانی 200 افغانی است.
حمیدالله شهرانی رئیس کتابخانه های عامه افغانستان در قسمت ایجاد و تاسیس کتابخانه ها از نبود بودجه کافی شکایت دارد و ای گفت:
خب وقتی که بودجه برای تقویه کتابخانه ها، تجهیز کتابخانه های عامه مد نظر گرفته نشوه، و یگان مثلا سال گذشته و سال قبلش ما 2.5 میلیون افغانی برای خرید کتاب داشتیم، او هم یک عالم شرایط برای خرید کتاب مثل مثلا یک جنس که پروسه تدارکات چه پیش برده میشه یا یک داوطلبی مثلا ساختمانی میشه، با همون شرایط یعنی وضع کردن که ما کتاب خریداری بکنیم، در حالی که برای خرید کتاب تو یک شرایط نباشه. باید ما وجه سردستی رو داشته باشیم، پول نقد داشته باشیم، روزانه کتابی که در بازار کتاب چاپ میشه ما بدون کدام قید و شرط بریم کتاب خریداری کرده بیاییم. وقتی که یک اراده قوی برای تقویه بنیاهای فرهنگی وجود نداشته باشه، ما با دست خالی چی کار کرده میتونیم؟ یعنی کس به گپ ما گوش نمیکنه. بالاخره که هر قدر ما تپ و تلاش میکنیم، سعی میکنیم، یعنی کار ما هیچ نتیجه نمیده. این باید از طرف قومات رده اول و سیاسیای ما، یکی از رئیس به جمهور و وزیر سیب مالیه و وزیر سیب اطلاعات فرهنگ، یا باید طرح ها و برنامه های ما را حمایت بکنند تا ما بتانیم یک کاری برای کتابخانه های عامه و ارتقا و گسترش و تجهیز کتابخانه های عامه بکنیم.
وزارت اطلاعات و فرهنگ همچنان سخن های آقای شهرانی را تایید می کند که به خاطر ساخت کتابخانه ها بودجه لازم از سوی وزارت مالیه در دسترس آنها قرار داده نمی شود. وقتی که درباره این موضوع با سخنگوی وزارت مالیه در تماس شدیم، وی در رابطه با این موضوع از نظر دادن عیب آورزید و گفت بودجه مورد ضرورت وزارت اطلاعات و فرهنگ هر سال به آنها داده می شود و این مسئولیت وزارت اطلاعات و فرهنگ است که کتابخانه بسازد و به خاطر مداخله نکردن در کار وزارت اطلاعات و فرهنگ نمی خواهد نظر بدهد. اما پوهان رسول باوری، معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می گوید این وزارت پلان ها را مطابق بودجه خود برای ساختن کتابخانه ها دارد.
کارهای ما در دو بخش است، یکی ساخت تعمیرها و دیگر تهیه کتاب هاست. ما در دو بخش کار میکنیم و همچنان در ولایت اروزگان پلان داریم تا در آنجا کتابخانه ساخته شود. در جوزجان هم کتابخانه داریم و در ولایات دیگر هم. ما باید در سال جاری 7 کتابخانه ایجاد کنیم. روی پروژه آن کار کردیم و پول هم به شهرسازی انتقال داده شده است و از نشرات خود ما کتاب ها را برایشان تهیه میکنیم.
کتابونه در پول نشرات یکملو.
چرا امروزه با کمبود کتابخانه ها روبرو هستیم؟ چگونه و با استفاده از کدام راه های مناسب می توان محیط آرام مطالعه را با کتابخانه های خاص جوانان مهیا کرد؟ بکی ها در این راه بیشتر از همه مسئولیت دارند. برای رسیدن به جواب این پرسش ها توجه کنید به مصاحبه ای که همکارم رویا معدومی با نجیب الله منلی، نویسنده و معین پیشین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، انجام داده است.
ما با کمبود کتابخانه مواجه هستیم و در نقاط مختلف شهرها کتابخانه وجود نداره. میشه بگوین که چرا و این مشکل چرا دامنگیر افغانستان است؟
مشکل کتابخانه در افغانستان مشکل مزمن است. یک وقت در این بارد کار شروع شد، کاری آهسته، از یک کتابخانه عامه که ما در کابل داشتیم در زمان دکتر نجیب به بیشتر از 60 کتابخانه پیشرفت کردیم. اما از زمان دکتر نجیب تا وایل زمان کرزی از 60 کتابخانه دوباره افتادیم به 15 یا 16 کتابخانه و در 10 سال گذشته تعداد دوباره به 80 کتابخانه رسید. 80 کتابخانه در تمام کشور، یک کشوری که بیشتر از 350 ولسوالی داره، یک کشوری که رسما نفوس 31 میلیون است مگر عملا شاید در حدود 50 میلیون باشه، 80 کتابخانه هیچ چیزی نیست. و گذشته از این بیشترین کتابخانه هایی که ما داریم به تعداد بسیار محدود کتاب دارند. تنها کتابخانه مرکزی ما شاید در حدود 80000 رنان کتاب داشته باشه، اما 80000 جلد کتاب اینا نه. کتابخانه های ولایات ما بهترینش از 10000 15000 جلد زیادتر کتاب ندارن. پس ما نه تنها به قلت کتابخانه مواجه هستیم، به قلت کتاب هم مواجه هستیم و این یک مشکل عمده افغانستان است. دلیلش است که در افغانستان مسئله فرهنگی را ما در 15 سال گذشته جدی نگرفتیم. در نظام نو فرهنگ گونه انگشت ششم تلقی شده که کس توجه به نکرده. تا جایی که من خبر دارم افغانستان 0.3% بودجه ملی خود به فرهنگ وقف میکنه. 0.3% یعنی از 1000 افغانی 3 افغانی. و این را به تمام بخشای فرهنگ از رسانه گرفته تا کتاب تا موسیقی تا سینما، ترمیم عبادات تاریخی، همه ابعاد فرهنگ از شما نظر بگیرین و ما به خاطر ازی در اتنا از 1000 افغانی 3 افغانی مصرف میکنیم. طبیعی که به این مصرف کم نمیتونیم که وزارت‌های کشور قسمی که واسه شایسته است جواب بگوییم.
خب استاد، در این قسمت کی مسئول است؟ کی باید توجه بکنه به این قسمت که این مشکل حل بسازه؟
در مسائل اجتماعی یک مسئول نیست، همه یکسان مسئول هستند. مردم مسئول هستند به خاطر از اینکه مردم باید تقاضا بکنند که کتابخانه برشان جور شود و فشار بر سر حکومت. حکومت باید در این قسمت پیشگام باشه و با در نظر داشتی ضرورت‌های واقعی جامعه باید که خدمات لازم را عرضه بکنه. عرضه کتاب یکی از خدمات اساسی دولت است. جامعه مدنی باید در اینجا فعال باشه تا که بتونه هم مردم به حرکت بیاره و هم حکومت. رسانه‌ها باید در اینجا فعال باشه تا که حساسیت موضوع را برسانه.
چگونه میتونیم، کدام راه حل ها را باید پیش بگیریم تا بتونیم در قسمت های مختلف کتابخانه ایجاد بکنیم؟
اگر ما واقعا یک فکر اقتصاد فرهنگی را داشته باشیم، یعنی فرهنگ را به حیث یک بار بر بودجه دولت تلقی نکنیم بلکه به حیث یک وسیله رشد اقتصادی تلقیش کنیم، ما میتونیم بسیار به آسانی پیش بریم. در کشورهای پیشرفته حداقل از 7-10% عواید ناخالص ملی از سکتور فرهنگی ایجاد میشه. در افغانستان حتی به 0.5% هم نمیرسیم. یک ساحه است که ما میتونیم بسیار زیاد کار بکنیم. بیشتر گفتیم که ما 12 میلیون نفر داریم به مکتب میرن. اگر هر باسواد ما روزانه سالانه 2 کتاب بخونه، ما در هر سال 40 میلیون کتاب ضرورت داریم. 40 میلیون کتاب اگر شما در افغانستان تولید بکنین، خودتون میبینین که چقدر کتابخانه کار داره، چقدر کتاب فروشی کار داره، چقدر چاپخانه کار داره، چقدر نویسنده ها به کار میفتن. اقتصاد افغانستان از بنیاد تغییر میده. اما متاسفانه این فکر تا بالی در سطوح تصمیم گیری حکومت ما را نیافته.
این بود برنامه این هفته هوای تازه که همکارم رویا معدومی آن را تهیه و من عفیفه ساکب برایتان تقدیم کردم. تا فرصت آینده، خدا نگهدار.
رادیو آزادی در یوتیوب، گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
قسمی که شما گفتین طالبا حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست.
برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست رادیو آزادی، محترم محمد یونس مومن معاون اول اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در این بحث با ماست و در مورد باز شدن راه تجارتی با پاکستان و به ویژه صادرات افغانستان با آقای مومن صحبت میکنیم. آقای مومن به برنامه خوش آمدین.
تشکر مهربانی.
راه داد و ستد تجارتی ما با پاکستان چگونه باز میشه و صادرات ما به پاکستان و از طریق پاکستان به کشورهای دیگر جنوب آسیا چگونه ادامه خواهد یافت؟
طوری که شما هم خبر دارین، تک باساس موافقه ای که بین وزارت تجارت و وزارت تجارت دیالوگ که صورت گرفته، انشاءالله مثلا از روز دوشنبه تاریخ 22 انشاءالله را آغاز میشه و صادرات ما که مافل سابق به پاکستان با شرایطی کووید 19 که باید مطرح مازده افغانی باشه همون شرایطی شده با ما انشاءالله آغاز میگردد که یک نکستن و واضح بباد ما میتنیم که صادرات خود منظم با پاکستان داشته باشند و حتی دا ما میخواییم متقدر میخواییم که افغانستان یک کلی افتی بین آسیای جنوبی و آسیای کزی باشد که دایی بارم شاید گرفته امی حالم است پاکستان ترانزیت جریان داره به تقیی آسیای منه به چندین کشورشان که دو انشالله برش هیچ ممانیتی نیستن.
جناب مومن صاحب، خبر تازه ای است که رئیس جمهور هم در مورد از این صحبت کرد که با پاکستان نه تنها از راه ترخم و سپین بولدک بلکه از راه غلام خان در خوست هم داد و ستد تجارتی بخصوص صادرات افغانستان صورت میگیره. در این مورد هم معلومات بدین.
ما اولا تشکر میکنم از رهبری حکومت دولت جمهوری افغانستان، وزارت محترم تجارت، وزارت مالیه، وزارت محترم خارجه، از تمام نهادهای داخل اظهار سپاس میکنم که با اخلاص تمام با ما همکاری نمودن و پیرن رای صادرات بروی کالای افغانستان سر از دوشنبه تاریخ 22 انشالله آغاز میگردد و انشالله ما به خوش هستیم که پس صادرات ما را ما میتنیم با کشوری همسایه ما پاکستان در
سطوتی ما جریان داشته باشه. بله مومن صاحب محترم، دغه صادرات و چې تاسو خبرې کوي رئیس جمهور هم پاره خبرې کړي، دغه صادرات کې څه شامل دي او یوازې پاکستان ته ځکه د پاکستان لارې هند او ځینو نور هیوادونو ته هم ځکه کراچۍ بندر منتنزی ده؟
تاسو ته بهتره معلومه چې زموږ ټول بندرونه د صادرات پر مخ خلاص و موږ د چابهار د لارې وکولای شوی د تیرې مېش کې چې موږ ټول مملکتو ته موږ چې په خاص صادرات ورو دغه صادرات خصوصا هند ته زموږ صادرات شروع په لومړي سر کې زموږ د پاکستان سره د خپل منځي تجارت چې دی دا شروع کیږي او ان شاء الله زه فکر کوم چې په ډیر نږدې کې به ان شاء الله زموږ په ترانزیت باندې هم کوم مشکل نه وي او د ترانزیت زموږ د ملک حق دی او هغه شرایط موږ پر ځان تطبیق کوو چې د کورونا وایرس د کابل رامنځته کیږي هغه موږ پر ځان باندې تطبیق کوو زموږ ټول موټران زموږ ډرایوران دا ټول په هغه شانو چې طبي هدایت وي یا د طبيبانو هدایت وي موږ به انشاءالله پر هغه باندې کار کوو. په دې کې تقریبا زموږ اولې جوپه صادرات کېږي په هغه کې به زموږ زردالو شامل وي، بادرنګ به شامل وي، سبزیجات به شامل وي او انشاءالله څو ورځې بعد زموږ انګور شروع کېږي. ټول هغه میوه چې اوس تاسو په بازار کې ویني چې د افغانستان خپل طبیعي پیداوار دي هغه به انشاءالله پاکستان هیواد ته صادریږي.
بله، همواره یا همساله ما در قسمت صادرات میوه به ویژه، چون شما هم یادآوری کردین با پاکستان مشکل داریم و به نحو میوه ما بسیار ارزان فروش میشه در داخل کشور چون مارکت یا کوچک است یا هم بسیار محدود، حالا چی فکر میکنین که باز پاکستان کدام مشکل را هین صادرات میوه به این کشور یا از طریق از این کشور موضوع ترانزیت را که هم شما یادآوری کردین به دیگر کشورها چیز مشکل را ایجاد نخواهد کرد؟
انشاءالله ما فکر میکنیم که بین دو تاجرای دو مملکت یک قدر نزدیکی وجود داره که ما فکر میکنیم که علی باغای انگور که اینجا ما داریم از او طرف مرز دوستا تشریف آورده و این باغای ما را خریداری کرده، وقتی که اینو باشه ما میریم اونجا خریداری میکنیم. ما فکر میکنیم که از دو سال به این تو مشکلات ما کمتر شده در باره صادرات ما. یک کار سال یک مشکل بود که محصولات بلند برده بودن و در این برای ما جدی کوشش ها جریان داره که چرا کم میتونیم با سر چار کلم پیداواری خود ما و پیداوار مملکت همسایه ما پاکستان ما چرا کم میتونیم که لو بر ما یک بحث تکنیکی و تجارتی ما داشته باشیم. به طور مثال هم در کشور ما تولید نمیشه و در اونجا انگور تولیدات یا نداره، انار ما داریم و کیله و داره. ما در این باره به یک تفاهم شاید برسیم انشالله بخیر. ما پیشنهادات مشخص به وزارت محترم مالیه معینیت گمرکات و به سایر دوستان در این بحث روان هستند. ما میخوایم که مشکلاتی که ما داریم که یا محصول بلند میشه یا برای ما هر سال مشکلات ایجاد میشه، ولی ما لله الحمد در دو سال گذشته ما تقریبا پار سال 15 روز بندیش را داشتیم به خاطر بلند بردر تکس از طرف پاکستان بود یا نرخ انار از طرف پاکستان نرخ انواع ما را قبول نمی‌داشتن که سریوم انشاءالله جریان داره که اون مشکل به زودی شاید مرفوع شوه و ما آماده هستیم انشاءالله از طریق سفارت افغانستان از یاد منه را که هم به آقای مشعل بسیار زحمت کشیدن و دهی برای باز شدنی را و دهگب زدن بسیار
ولسمشر غنی هم ډیر کله ویل دي چې مونږ غواړو چې د وصل په یو هیواد بدل سو یو پل باندې بدل سو د جنوبی آسیا او د منځنۍ آسیا ترمنځ. آیا مونږ اوس هغه د وصل نقطه یو کنه یو؟
مونږ فکر کوو ان شاء الله د خیر زتاست د اطمینان درکوم چې ډیر ژر به ان شاء الله افغانستان د وصل په نقطه او بدل سي. تاسو په خپل پوهیږئ چې افغانستان هم خپل لږ یا هغه مشکلات چې مثلا لرو موږ په دې اخته پیشنهادونه مشخص سوي دي چې موږ څنګه کولی سو چې د وصل په نقطه به مبدله سو. دغه اوس هم د پاکستان څخه زیاتره ترانزیټي مالونه د افغانستان د لارې د تاجکستان پورې ځي، د ازبکستان پورې ځي، او موږ هڅه کوو چې هم د آسیا میانه څخه ټول جنوبي آسیا ته چې باره کې بنګلادیش شامل دی، سریلانکا شامل ده، هندوستان شامل دی، ټولو ته موږ څنګه وکولی سو چې زموږ تجارت شروع شي. یعنی تاسو وګورئ موږ خپلو آسیایي میانه کې بعضې مملکتو ته هغه زموږ سره په دې موافقه دي. یعنی خو شاید یوه ګرمین چې یو شي ته ضرورت وي په دې موافقه دي چې کچیر ازبکستان خپله پنبه بنګلادیش ته استي نو دا تقریبا په دوه میاشتو کې رسېږي، او کچیر د افغانستان د لارې بنګلادیش ته ولاړ شي دا تقریبا په د پنځو ورځو یا د درو ورځو رسېږي. هغه لنډه لار د افغانستان د آسیایي مرکزي او جنوبي آسیا ترمنځ یوه لنډه لار ده چې موږ کولی سو چې په دې کې خپل تجارت بلکل خپل.
جناب مومن صاحب با معذرت، از رای غلام خان داد و ستد تجارتی با بندر کراچی نسبت به راه‌های دیگه اسپین بولدک و تورخم بسیار نزدیک است، فکر میکنم حدود 400 کیلومتر نزدیک است. پس ما میتونیم بعد از این از طریق بندر غلام خان و تورخم و اسپین بولدک اموال افغانستان یا تولیدات زراعتی افغانستان را از طریق بندر کراچی به کشورهای دیگه هم صادر کنیم؟
حقیقت امره بس که ما میتونیم. دیروز پریروز ما به رهبری وقت خود رهبری و طاقت دارد و منگذاری خود که صحبت میکنیم و بسیار اماده خاص کامل خود داره و انشالله هم برای واردات هم برای صادرات و بندر کامل اماده است. انشالله اونجا هیچ مشکل نیستن و در می مکتوب و موافقه شده که بندر هم باید از این بابت هم صادرات و هم برای واردات امانگی خاص
خود دارم. اوست محال در چابهار بندر سخزمونگ راکده ورکده پا کم وضعیت کده جناب مومنسه؟
در چابهار در بندر سخزمونگ راکده ورکده پا دیر عادی منوال سر جریان داری. موږ دا یو خبر دی هر نشي د افغانستان سوداګر غواړي، موږ غواړو چې د ټولو بندرو څخه نورمال خپل تجارت غواړو. موږ نه غواړو چې پر یو بندر متکس وو او نه غواړو چې د یو بندر څخه کاروبار وکړو. موږ غواړو افغانستان د غاته بندر ټول چلري. موږ غواړو چې د دې څخه په مکمل ډول خپل کاروبار وکړو. موږ غواړو چې دغه مملکتونه چې زموږ سره په نورمال ډول تجارت ولري، زموږ سره سیاست ونه کړي، زموږ سره تجارت وکړي.
بله، میوه افغانستان یا پخته شده مانند تربوز و یا هم در حال پخته شدن از شما هم پیشتر از انگور یادآوری کردین و تولیدات دیگه زراعتی افغانستان، حالا در فرا بر اساس معلومات قیمت یک سیر تربوز یا 7 کیلو تربوز گفته میشه که به 15 افغانی و به 20 افغانی است. بر صادرات تربوز و یا مثال تربوز میوه های دیگر شما کدام راهکار روی دست دارین یا نی؟
ما فکر میکنیم که ما یک فیلم پردا پس پردا که میشه همو صادرات ما که از تربوز، خربوزه، اینمی چیزایی که پیلن رسیده اینمی جریان پیدا میکنه و انشاءالله میرسه و هم ما میتونیم پا دیگه کشورهایی که اونجا تاجرها برشان مارکت دیده و اونجا را برشان واز است و یک چیزی که بسیار مهم هستن ما به بعضی هوایی کوریدوری ما هم برای میوی خشک، هم برای میوی تازه، هم برای یعنی به هر نوع صادرات افغانستان آمادگی کامل داره که تقریبا در یک ماه گذشته که پس از سر گرفته شده تقریبا حدود 7 پرواز یا 8 پرواز ما اجرا کردیم و به صدها تن مال ما انتقال دادیم به کشورهای جهان. یعنی اونقدر ما هم شما میتونید که مشکل کووید 19 یک مشکل جهانی و منطقوی بودن. یعنی به این احساس ما میتونیم که بتوانیم شاید تجارت ما کم داره به تاخیر با صادرات ما شروع بشه از کلگی مملکت ها متبدن. شما دیدین که در وقتی که زمستان بود یا بود از طرف پاکستان که خود پیداوارش بود رومیش در خود مارکت های پاکستان از بین رفت، بعضی تمام سبزیات شان همینجا از بین رفت که انتقال نبودن، همین کویدات کوید 19 بودن. ولی ما کوشش میکنیم دفعه که انشالله آغاز شروع شد انشالله و تمام بنادر برای مردم باز است، کوریدوری هوایی برای مردم باز است، چابهار برای مردم باز است، هر جایی که میره کراچی نه از تاریخ 22
او جناب مومن صاحب هم در صادرات لپاره یو موضوع چده آغا اگر میاری صادرات هم دی نو د بسته‌بندی په خاطر په دې برخه کې مول تولیدونکو او له سوداګرو څخه غوښتنه ده
ان شاء الله افغانستان اوس اگر میاری موږ تاسو ګورئ زموږ شپ پروسه شکل یا تیر کال جمع د اروپا ته ورسېدل یعنی د نړۍ ټول هیوادو ته تقریبا رسیدلې دي هغه خپل معیار لري پاکستان موږ تر خپل معیار لري موږ غواړو چې د هر نه هر ځای ته چې هغه میوه غواړي چې دغه خلکو د ضرورت مخته او دغه خلکو دغه مصرف چې دي تر کومه مصرفي هغه ته نور مملکتو ته تاسو ګورئ چې موږ ډېرې پرمختللې کمپنۍ اوس د هم د بسته‌بندیسته او هم د ټول شانو صدقه اوس هم موږ ټول انګور چې پاکستان ته استو چې بل ځای ته استو د ټول پاپریچ کانټینرانو کې زی په کول سټوریج کانټینرانو کې زی ټول دنیا ته چې موږ استو موږ تجارت اوس تقریبا ان شاء الله معیاري شکل نیولې دي او ان شاء الله هغه بسته‌بندی چې د نړیوالو ضرورت دي او هغه معیار چې ضرورت دي چې موږ ان شاء الله پر هغه در باندې ان شاء الله کمپنی انستا ټول سوداګر په دې کې کوشش یو پخته دي چې د افغانستان صادرات په بازار کې راشي.
بله بسیار تشکر جناب مومن صاحب.
به عزت باشید.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar